این منطقه همان جایی است که او در شاهکارش خاک خوب آن را وصف کرده است. پرل در دانشگاه خصوصی نانکینگ و دانشگاه ملی انگلیسی درس می‌داد. باک در 1920 صاحب دختری به نام کارل شد که در اثر یک بیماری نادر مغزی دچار کمتوانی ذهنی بود. سال بعد مادرش در اثر یک بیماری گرمسیری درگذشت و پدرش هم کمی بعد از دنیا رفت. در سال 1924 باک همراه همسرش به آمریکا رفت تا جان از فرصت مطالعاتیش استفاده کند و خود او هم در این فرصت کارشناسی ارشدش را گرفت. سال بعد آنها سرپرستی دختری به نام جنس را پذیرفتند و در پاییز به چین بازگشتند. تراژدی‌های زندگی باک در مارس 1927 و در ماجرای نانکینگ به اوج خود رسید. در یک درگیری مبهم میان نیروهای ملی‌گرای چیانگ کایشک، کمونیست‌ها و دیگر فرماندهان نظامی چند غربی کشته شدند. باک تصمیم گرفت همراه خانواده تا زمانی که جنگ به شهر نرسیده در شهر بماند. هنگامی که جنگ به شهر رسید، خانه باک ها غارت شد و یک چینی فقیر یک روز آنها را در کلبه خود پناه داد. بعد آنها فوراً به شانگهای و از آنجا به ژاپن رفتند و یک سال آنجا ماندند تا اوضاع آرام شود و بعد در پایان سال 1927 به چین بازگشتند. پس از این تاریخ بود که باک تصمیم گرفت خود را وقف نویسندگی کند. ارتباط دوستانش با نویسندگان برجسته چینی او را به این نتیجه رسانده بود که میتواند یک نویسنده حرفه‌ای شود. او با این کار از سوی میخواست آرزوی مادرش را که هیچگاه به آن نرسیده برآورده کند و از سوی دیگر دنبال راهی برای تأمین هزینه‌های زندگی خودش و نگهداری از دختر بیمارش بود. چرا که حس میکرد زندگی مشترکش ممکن است به جدایی ختم شود. به همین خاطر در سال 1929 به آمریکا رفت تا جایی برای نگهداری بلند مدت از دخترش پیدا کند و هنگامی که آنجا بود با ریچارد والش که ویراستار انتشارات جان دی در نیویورک بود دیدار کرد. والش رمان باد شرقی باد غربی او را برای چاپ پذیرفت و همین آغازی بود برای همکاری بلند مدتشان. باک در بازگشت به نانکینگ هر روز صبح در اتاق زیر شیروانی خانه خلوت می کرد و پس از یک سال دست نویس رمان مشهورش خاک خوب را به پایان رساند و پس از چاپ این رمان در 1931 این کتاب دو سال پرفروشترین کتاب سال آمریکا شد و جایزه پولیتزر را برای او به ارمغان آورد و او به نویسنده حرفه‌ای و پرمخاطب بدل شد. باک در 1934 چین را در حالی ترک کرد که باور داشت دوباره به آنجا باز می‌گردد، اما همسرش جان در چین باقی ماند. سال بعد از جان باک جدا شد و در همان روز با ریچارد والش ازدواج کرد و با کمک نیروی عشق و راهنمایی‌های او نبوغش شکوفا شد و داستان‌هایش را یکی پس از دیگری نوشت و به چاپ رساند. رمان‌های پسران، همه مردان برادرند، خانه قسمت شده و مادر، دو زندگی نامه که درباره پدر و مادرش نوشت و مجموعه داستان همسر نخست و داستانهای دیگر که همگی پیش از 1938 به چاپ رسیدند، چنان از نظر ادبی ارزشمند بودند و پرخواننده که در سال 1938 فرهنگستان سوئد باک را به دلیل کارهای برجستش که راه همدلی میان انسانها را فارغ از مرزهای نژادی هموار می کند و برای به تصویر کشیدن هنرمندانه آرمانهای انسانی برنده جایزه نوبل ادبیات اعلام کرد. او نخستین زن آمریکایی است که برنده جایزه نوبل ادبیات شد. هم داستان زیبای اهریمن پیر نوشته پرل باک را میشنویم.
خانم وانگ پیر هم از وقوع جنگ باخبر بود. از مدت‌ها پیش همه کس می‌دانست که جنگی درگیر است و ژاپنی‌ها به کشتار چینی‌ها مشغولند. با وجود این، چون هنوز کسی از خانواده وانگ کشته نشده بود، جنگ برایشان شایعه‌ای بیش نبود و صورت حقیقت به خود نگرفته بود. دهکده سمیل واقع در کرانه هموار رود زرد که دهکده آبا و اجدادی خانم وانگ بود، هرگز یک ژاپنی به چشم ندیده بود و بدین سان بود که صحبت ژاپنی‌ها به میان آمد. غروب یک روز اوایل تابستان خانم وانگ بعد از شام طبق عادت روزانه از پله‌های خاکی صد بالا رفت که ببیند آب رودخانه تا چه حد بالا آمده است. خانم وانگ از طغیان رودخانه بیش از ژاپنی‌ها می‌ترسید. می‌دانست که رودخانه چه کارها که نمی‌کند. دهاتی ها که یکی یک او را دنبال کرده بودند همه جا ایستاده بودند و به پایین به آب زرد کینتوز که به سان ماری پیچان و لغزان خود را به دیوارهای بلند سد میمالید و پیش میرفت مینگریستند. خانم وان گفت: من هرگز ندیده بودم که این موقع سال آب رودخونه انقدر بالا اومده باشه. سپس روی یک چارپایه خیزرانی که نوش پیک کوچولو برایش آورده بود نشست و در آب توف انداخت. پیک کوچولو بیباکانه گفت: این رودخونه، این اهریمن پیر حتی از ژاپنیان بدتره. خانم وانگ فوراً گفت: احمق، خدای رودخونه میشنوه، درباره یه چیز دیگه حرف بزن. و بدین ترتیب سخن از ژاپنی‌ها به میان آوردند. وانگ نانوا که خواهرزاده خانم وانگ بود پرسید که ژاپنی‌ها را چگونه میتوان شناخت. در اینجا خانم وانگ با لحن قاطعی گفت: اونا رو میشه شناخت. من یه بار بیگانه ای رو دیدم که قدش بلندتر از بام خونم بود. موهاشم رنگ گلولای بود. چشماشم رنگ چشم ماهی بود. هر کی شبیه ما نباشه ژاپنیه. از آنجا که او سال خورده ترین زن دهکده بود، همه حرفایش را گوش می دادند و هرچه او می گفت مشکلی را حل می کرد. پیک کوچولو با دست پاشگی همیشگیش گفت: اونا رو نمی شدید مادر بزرگ، اونا تو آسمون، تو هواپیماها مخفی هن. خانم وانگ بلافاصله جواب نداد. ممکن بود که فوراً با لحنی قاطع بگوید: تا من به چشم خودم هواپیما یا نبینم وجودش رو باور نمی کنم. اما چیزهای زیادی بود که او به وجودشان اعتقاد نداشت ولی حقیقت داشتند. از جمله ملکه را که مرده بود، مرگش را باور نمی کرد و همچنین جمهوریت را که چون معنی آن را نمی دانست بدان اعتقاد نداشت. او هنوز نمی دانست، اما مدتها بود که به او گفته بودند جمهوریتی وجود دارد. از این جهت حالا هم تنها به آرامی به اطراف سد، آنجا که همه دوروبرش ایستاده بودند، چشم دوخت. هوا سرد و مطبوع بود و او فکر می‌کرد که اگر رودخانه در حال طغیان نبود، همه چیز به حال عادی بود. آنگاه رک و پوسکنده گفت: من به وجود ژاپنیا اعتقاد ندارم. همه در دل به او خندیدند، اما کسی لب به سخن نگشود. زن پیک کوچولو که مورد علاقه‌اش بود، چپقش را روشن کرد و او به کشیدن مشغول شد. هیچ چیز این آرامش و سکون را نمی‌توانست در هم بشکند. از همه گذشته، ژاپنی‌ها هم انسان بودند. پیرزن به نرمی گفت: به وجود اون هواپیما هم که تو میگی شک دارم. سالها آمده و سالها رفته بود و او به همین منوال غروب روزهای تابستانی را روی سد گذرانده بود. نخستین بار هنگامی که عروس 17 ساله‌ای بود، شوهرش او را صدا زده بود که از خانه بیرون بیاید و به بالای سد برود و او هم شرمگین بالا رفته بود و در حالی که مردم به سویش فریاد می‌زدند و به او متلک می‌گفتند، دست‌هایش را به هم مالیده بود و سعی کرده بود بین زن‌ها پنهان شود. همه به او علاقه‌مند بودند و به شوهرش گفته بودند همسر خوبی نصیبت شده. و او وقیحانه جواب داده بود: ولی پاها شکم بزرگه. با این حال می دانست که دوستش دارد. اندک اندک شرم حضورش از میان رفته بود. شوهر بیچارهش در اوان جوانی در طغیان آب غرق شده بود و انجام نماز و روزه و خیرات و مبرات لازم برای رهایی او از برزخ بودایی برای خانم وانگ سالها به طول انجامیده بود و بالاخره به علت هزینه نگهداری بچه و زمینی که بر دوشش سنگینیم کرد از این کار خسته شده بود و از این جهت وقتی راهب ریاکارانه گفته بود 10 سکه نقره دیگه هم بدین تا کاملا بیرون بیاد، از او پرسیده بود مگه چه چیز دیگش باقی مونده؟ و راهب تشویق کنان گفته بود فقط دست راستش. خب دیگر کاسه صبرش لبریز شده بود. 10 سکه این پول غذای زمستانشان را تامین میکرد. وانگهی او مجبور بود برای تعمیر 100 هم کارگرانی اجیر کند تا از طغیان رودخانه جلوگیری شود. از این رو با لحنی محکم جواب داده بود اگه فقط یه دستش باقی مونده خودش میتونه اونو بکشه بیرون. خانم وانگ گاهی به این فکر میکرد که آیا او خودش را نجات داده است یا نه. چون این مینمود که خودش را نجات نداده است و از این رو اغلب شبها به این فکر مبهم فرو میرفت که شوهرش هنوز آنجا دراز کشیده و چشم به راه کارهای اوست. او چون این آدمی بود. خب شاید یک روز موقعی که زن پیک کوچولو نخستین بچه‌اش را صحیح و سالم به دنیا می آورد، در صورتی که او هم کمی پول اضافه داشته باشد به سراغش خواهد رفت و از عالم برزخ نجاتش خواهد داد. به هر حال فعلا چندان عجله‌ای در کار نبود. زن پیک کوچولو با صدای نرم و ملایم می گفت مادر بزرگ باید برین، بعد از غروب آفتاب مه از رودخونه بالا میاد. خانم وانگ پیر موافقت کرد و گفت بله بله فکر میکنم باید برم. و بعد لحظه‌ای به رودخانه خیره شد. این رودخانه برای آنها خیر و شرهایی در هم آمیخته داشت. کشتزارهای شخم زده و کردبندی شده را آبیاری میکرد. اما اگر به اندازه یک بند انگشت راهش باز میشد چون اژدهایی قران همه چیز را در هم میشکست. شوهر او هم به همین طریق موقعی که نزدیک دهنه سد ایستاده بود در اثر بی‌احتیاطی غرق شده بود. او همیشه برای تعمیر سد به آنجا می رفت. همیشه می رفت که خاک بیشتری بالای سد بار کند و یک شب رودخانه طغیان کرد و سد را در هم شکست. شوهرش از خانه بیرون شده بود و او با بچهش به بالای بام خانه رفته بود و هنگامی که شوهرش غرق می شد خودش را از مهلکه نجات داده بود. و بعد دوباره رودخانه را در پشت سد مهار کردند و این بار سر جایش هم باقی ماند و حالا او هر روز قدم زنان درازای سد را می پیمود و سدی را که همه اهالی ده مسئولش بودند بازرسی می کرد. مردها می خندیدند و می گفتند اگه سد عیبی پیدا کنه مادر بزرگ به ما اطلاع می ده. کوچولو ناگهان فریاد زد ماه بالا میاد و این هیچ خوب نیست، هواپیماها شبای مهتابی پیدا میشن. خانم وانگ پیر شگفت زده گفت تو از کجا این چیزا رو درباره هواپیما یاد گرفتی؟ وانگاه با لحنی چنان شدید که دیگر کسی لب به سخن نگشود افزود این حرفا برای من خسته کننده است. در آن خاموشی محض به بازوان زن پیک کوچولو تکیه داد و در حالی که چپق بزرگش را به مثابه عصایی در دست دیگر گرفته بود آهسته از پله‌های خاکی سد که به دهکده منتهی می‌شد پایین آمد. هیچ کس قبل از او به حرکت در نمی‌آمد، اما وقتی راه می‌افتاد دیگر کسی در رفتن درنگ نمی‌کرد. بالاخره خانم وانگ در رخت خواب خود میان پشه‌بند پنبه‌ای آبی رنگی که زن پیک کوچولو آن را محکم و به دقت بسته بود با خاطری آسوده به خواب رفت. قبل از خواب مدتی بیدار مانده بود و درباره ژاپنی‌ها و اینکه به چه دلیل سر جنگ داشتند فکر کرده بود. در نظر او فقط آدم‌های پلید طرفدار جنگ بودند و او در خیالش به آدم‌های پلید بسیار برخورد کرده بود. با خود اندیشیده بود که اگر ژاپنی‌ها به دهکده‌شان وارد شوند باید آنها را گول زد و به جای دعوتشان کرد و با استدلال همه چیز را برایشان تشریح کرد. باید از آنها پرسید چرا به دهکده آرام و صلح‌جویی داخل می‌شوند. از این جهت وقتی زن پیکوچولو خبر داد که ژاپنی‌ها آمدند، او به هیچ وجه آمادگی شنیدن آن را نداشت. در رخت خوابش نشست و زیر لب گفت استکان چای. زن پیکوچولو جیغ کشید: مادر بزرگ، دیگه فرصت نیست، رسیدن اینجا. خانم وانگ پیر که اینک بیدار شده بود فریاد زد: کجا؟ زن پیکوچولو نالید: تو آسمون. با این حرف همه به خارج دویدند و در آن سپیده دم صاف و روشن به آسمان خیره شدند. آنجا اشکالی به سان دسته‌های بزرگ قازهای وحشی پاییزی به چشم می‌خورد. خانم وانگ پیر داد زد: اما اینا چیان؟ و بعد از درون آنها چیزهایی به سان تخم مرغ‌های نقره‌ای یک راست به پایین فرو بارید و به انتهای دوردست دهکده در وسط مزرعه‌ای به زمین افتاد. فواره از خاک به هوا خواست و همه برای دیدن آن به آن سو دویدند. در آنجا گودالی به درازای 30 پا و به بزرگی حوضی پدید آمده بود. آنچنان حیرت زده شده بودند که یارای حرف زدن نداشتند و بعد پیش از آن که کسی به سخن درآید، تخم مرغ‌های متعدد دیگری به زمین افتاد. همه فرار کردند. فرار. همه به جز خانم وانگ. وقتی زن پیکوچولو دست او را گرفت که با خود بکشد، خانم وانگ پیر خودش را کنار کشید و در پای دیوار سد به زمین نشست و گفت: من نمیتونم بدوم. 70 ساله که ندویدم. از قبل از این که پاهم اینجوری بی‌حس بشه ندویدم. اما تو برو. پیکوچولو کجاست؟ و به اطراف خود نگاه کرد. پیکوچولو رفته بود. او گفت: مثل پدر بزرگش همیشه سردسته فراری است. اما زن پیکوچولو او را ترک نمی کرد. یعنی تا خانم وانگ به او اجازه نمی داد او را ترک نمی کرد. پیرزن گفت: اگه پیکوچولو مرده لازمه که بچهش زنده بمونه. و چون هنوز در رفتن تردید داشت، پیرزن با چپقش به او زد و گفت: برو را بیوف. بعد چون به علت قرش هواپیماهای بمب‌افکن به ندرت می توانستند صدای یکدیگر را بشنوند، زن پیکوچولو بدون میل قلبی با دیگران به راه افتاد. حالا گرچه بیش از چند دقیقه نگذشته بود، دهکده ویران شده بود و سقف‌های حصیری و تیرهای چوبی همه آنها شعله‌ور بودند. همه از آنجا رفته بودند و همچنان که از کنار خانم وانگ رد شده بودند، فریاد کنان او را هم به رفتن دعوت کرده بودند و او با لحنی مطبوع پاسخ داده بود: میام. اما او نرفت و تک و تنها به زمین نشست و به آن منظره خارق‌العاده چشم دوخت. به زودی هواپیماهای دیگری نیز سررسیدند. از کجا می آمدند؟ او نمی دانست. اما به هواپیماهای قبلی حمله بردند. آفتاب از روی مزارع گندم بالا آمد. هواپیماها در آن هوای صاف تابستانی به سرعت چرخ می زدند و به هم تیر می انداختند و با هم نبرد می کردند. وقتی این صحنه پایان یافت، پیرزن با خود اندیشید: دلم میخواد یکی از اونا رو از نزدیک ببینم. و در همان لحظه گویی در پاسخ او، یکی از آنها که انگار زخمی شده بود ناگهان پیچ و تاب خوران و ملق زنان به پایین سرازیر شد و با سر در مزرعه‌ای که روز قبل پیکوچولو آن را برای کشت لوبیا شخم زده بود سقوط کرد. در یک آن بار دیگر آسمان خالی شد و تنها او ماند و این شیء زخم برداشته که روی زمین افتاده بود. خانم وانگ آهسته از زمین بلند شد. در این سن و سال از چیزی نمی ترسید. تصمیم گرفت برود و آن را از نزدیک ببیند. از این جهت با تکیه به چپق خیزرانی خود آهسته راه مزرعه را پیش گرفت. پشت سرش در آن سکوت ناگهانی 2-3 سگ پیدا شدند و با حالتی وحشت زده پا به پای او راه افتادند. سگ‌ها وقتی به نزدیکی هواپیمای سرنگون شده رسیدند به شدت پارس کردند. پیرزن با چپق خود به آنها زد و با لحنی سرزنش‌آمیز گفت: ساکت باشین. سر و صدا اینجا به قدر کافی گوشم آزار داده. به هواپیما دست زد و به سگها گفت فلزه، و بعد افسود بیشک نقره است. اگر این نقره ها ذوب می شد همه خانواده وانگ را ثروتمند می کرد. اطراف هواپیما قدم زد و به دقت آن را بررسی کرد. چه چیز آن را به پرواز در می آورد؟ حالا از کار افتاده و بی جان می نمود. در آن هیچ چیز نه حرکت داشت و نه صدا. و بعد وقتی به طرفی که هواپیما به زمین خم شده بود نگاه کرد، مرد جوانی را در آن نشسته دید. در جای تنگی کس کرده بود. سگ‌ها قریدند و او دوباره آنها را زد و سگ‌ها عقب رفتند. پیرزن مؤدبانه پرسید زنده ای؟ مرد جوان با شنیدن صدای او کمی تکان خورد اما حرفی نزد. زن نزدیکتر شد و به سوراخی که او در آن نشسته بود نگاه کرد. از پهلویش خون می‌ریخت. پیرزن شگفت زده گفت زخمی شده. من نبضش را گرفت. دستش گرم بود اما نبضش نمی‌زد. و وقتی دستش را رها کرد بی‌حس پایین افتاد و کنار سوراخ بدنه هواپیما قرار گرفت. پیرزن به او خیره شد. موی سیاه و پوستی تیره همچون چینی ها داشت. با وجود این به چینی ها شبیه نبود. پیرزن با خود اندیشید باید از اهالی جنوب باشه. خب مهم زنده بودن او بود. پیرزن گفت بهتر بیای بیرون. من یه کمی مرهم میذارم رو زخمت. مرد جوان چیزی نامفهوم زیر لب ادا کرد. زن پرسید چی گفتی؟ اما جوان دیگر حرفش را تکرار نکرد. پس از لحظه‌ای زن تصمیم خود را گرفت و با خود گفت من هنوز کاملا قوی هستم. و آنگاه به درون هواپیما رفت و دستش را به دور کمر او حلقه کرد و نفس زنان آهسته بیرونش کشاند. خوشبختانه جوان کوچک اندام و سبک وزنی بود. وقتی او را زمین گذاشت، حس کرد که میتواند روی پاهایش بند شود. لرزان به پای ایستاد و دستش را به پیرزن گرفت و پیرزن هم او را نگه داشت و گفت حالا اگه بتونی راه بری، یه سری به خونم میزنم، ببینم سر جاش هست یا نه. آنگاه مرد چیزی کاملا واضح و روشن به زبان آورد. زن گوش داد اما نتوانست حتی یک کلمه آن را بفهمد. خودش را کنار کشید و به او خیره شد و پرسید چی افتی؟ مرد به سگ‌ها که در کنار ایستاده بودند و می‌غریدند اشاره کرد و دوباره به حرف آمد و همچنان که حرف می‌زد آهسته به روی زمین خم شد. سگ‌ها رویش ریختند به طوری که پیرزن مجبور شد با دست‌هایش آنها را دور سازد. زن داد زد
دور بشین! کی به شما گفته اونو بکشین؟
وقتی که سگ‌ها عقب رانده شدند پیرزن هر طور بود او را به دوش گرفت و با تنی لرزان در حالی که هم او را حمل می‌کرد و هم روی زمین می‌کشاند کشان کشان او را تا دهکده ویران رساند و در خیابان گذاشت و خود با سگ‌ها به سراغ خانه‌اش رفت. خانه‌اش به کلی ویران شده بود. جای آن را به سادگی پیدا کرد. اینجا مقابل دریچه سد میبایست جای خانه‌اش باشد. او خود همیشه از اینجا دریچه را مواظبت کرده بود. حالا به طور معجزه آسایی نه دریچه آسیبی دیده بود و نه سد در هم شکسته بود. تجدید ساختمان خانه کار ساده‌ای بود. چیزی که بود حالا موقتاً از بین رفته بود. پیرزن دوباره به سراغ جوان آمد. به همان شکلی که او را ترک کرده بود به دیوار سد تکیه داده و دراز کشیده بود و نفس نفس می زد. صورتش به کلی رنگ پریده بود. کتش را باز کرده بود و از درون کیف کوچکی یک بسته پارچه و یک بطری که معلوم نبود در آن چیست بیرون آورده بود. بار دیگر به حرف آمد و زن از آن چیزی نفهمید. مرد اشاره هایی کرد و پیرزن فهمید آب می خواهد و کوزه شکسته ای از میان سایر کوزه های توی خیابان برداشت. به سوی سد رفت. آن را از آب رودخانه پر کرد و دوباره بازگشت و زخمای او را شست و مقداری از نوارهایی را که از بسته پارچه زخم‌بندی درست کرده بود پاره کرد. مرد می دانست چگونه باید پارچه را روی زخم که دهان باز کرده بود بگذارد و با اشاره به زن فهماند و او هم دستورهایش را به کار بست. در تمام این مدت کوشش مرد در این بود که چیزی را به او بگوید اما زن هیچ دستگیرش نمی شد. زن گفت آقا شما باید از اهالی جنوب باشین. به سهولت میشد فهمید که آدم باسوادی است. بسیار زیرک و باهوش به نظر می رسید. از حرفاتون فهمیدم زبون شما با ما فرق داره. و کمی خندید که برای او تسلی خاطر باشد. اما او فقط اندوهگین و با چشمان بیفروغ به زن خیره شد. زن شادمانه گفت: اگه بتونم یه چیزی برای خوردم پیدا کنم خیلی خوب میشه. چنین به خاطرش رسید که باید در دکان نانوایی وانگ قدری نان موجود باشد، حتی اگر در اثر فرو ریختن سقف خاک و خاشاک هم رویشان را پوشانده باشد باز قابل استفاده خواهند بود. بهتر بود برود و ببیند. اما قبل از رفتن سرباز را کمی حرکت داد، به طوری که در سایه درخت بیدی که کنار سد رویده بود قرار گرفت. بعد به دکان نانوایی رفت. مسلماً همه از بین رفته بودند. دکان نانوایی هم مثل همه جای دیگر ویران شده بود. هیچ کس آنجا نبود. در نظر اول چیزی جز تلی از خاک دیوارهای ویران شده ندید، اما بعد به یاد آورد که تنور درست پشت در قرار داشت و چارچوب در هنوز پابرجا بود و گوشه از سقف را نگه می داشت. در آستانه چارچوب در ایستاد و در حالی که دستش را به زیر سقف ویران شده فرو می برد، سرپوش چوبی دیگ آهنی را لمس کرد. احتمال داشت زیر این سرپوش نان برشته موجود باشد. دستش با احتیاط و دقت فراوانی کار می کرد. این کار مدت مدیدی به طول انجامید و علاوه بر آن هوای آلوده به گرد و خاک و آهک تقریبا خفهش می کرد. با وجود این پیشبینیش درست بود. دستش را به زیر سرپوش دیگ فرو برد. پوسته خشک و صاف نانهای بزرگ و برشته را لمس کرد و 4 تا از آنها را یکی یکی بیرون کشید. بدون آنکه مخاطبی داشته باشد شادمانه گفت: کشتن موجود پیری مثل من کار مشکلیه. و همچنان که برمیگشت به خوردن یکی از آنها مشغول شد. اگر کمی سیر و یک فنجان چای هم بود، اما در این گونه مواقع که آدم نمیتواند صاحب همه چیز باشد. در همین موقع پیرزن صداهایی شنید و وقتی به نزدیکی سرباز رسید، یک عده سرباز که معلوم نبود از کجا آمده بودند دورش جمع شده بودند و همه به سرباز زخمی که حالا دیگر چشمانش را هم گذاشته بود خیره شده بودند. با دیدن پیرزن همه داد زدند: مادر، این ژاپنی را از کجا پیدا کردی؟ و زن که به سوی آنها می رفت جواب داد: کدوم ژاپنی؟ داد زدند: همین. پیرزن با شگفتی بسیار داد زد: اون ژاپنیه؟ اما اون که شبیه ماست، چشاش سیاه، رنگ پوستشم. یکی از سربازها سرش داد زد: ژاپنیه. زن با آرامی گفت: خب، از آسمون افتاد. یکی دیگر از سربازها فریاد کشید: اون نون رو بده ببینم. زن گفت: بگیر، اصلا همش مال شما، اما یکی هم مال اون. سرباز فریاد کشید: یعنی میگی که یه انتر ژاپنی هم باید نون خوب بخوره؟ خانم وانگ پیر جواب داد: به نظر من اونم گشنشه. کم کم از این مردها بیزار میشد. همیشه از سربازها بیزار بود. پیرزن گفت: دلم میخواد از اینجا بریم. اصلا اینجا چی کار داریم؟ دهکده ما همیشه امن و امان بوده. یکی از مردها لبخند زنان گفت: حالا هم خیلی امن و امان به نظر میرسه. به امن و امانی قبرسون. مادر بزرگ، میدونی این کار زیر سر کیه؟ ژاپنیا. زن با لحن موافقی گفت: به نظرم همینطور باشه. بعد پرسید: آخه چرا؟ چیزی که من ازش سر در نمیارم همینه. سرباز گفت: چرا؟ برای اینکه میخوان وطن ما رو بگیرن، برای این. زن تکرار کرد: وطن ما رو؟ نه خیر، اونا نمیتونن وطن ما رو بگیرن. همه فریاد زدن: هرگز نمیتونن. اما در تمام مدتی که حرف میزدند و نانهایی را که بین خودشان قسمت کرده بودند میجویدند، نگاهشان به افق مشرق متوجه بود. خانم وانگ پیر پرسید: چرا اینقدر به مشرق نگاه میکنی؟ مردی که نان را از او گرفته بود جواب داد: ژاپنیا از اون طرف میان.